پس رو باز کنیم راجع به مجتمع‌های سبز صحبت کنیم. خب من از شما پرسیدم که در واقع کدوم محدوده جغرافیایی مناسب هستن و شما فرمودید که بستگی به اقلیم و منطقه، حالا یه جایی میتونه مثلا یک محصول رو ما اونجا
بله
کشت
کاملا
کنیم،
درست.
یه جایی مثلا توان رو داره که بیش از یک محصول. من یه نگرانی دارم و سوال ذهنی خودم هست که حالا با توجه به اینکه در شرایط آب و هوای گرم و خشک به سر میبریم، با کمبود آب مواجه
بله
هستیم، چقدر این اصلا میتونه روی همین مجتمع های کشت و صنعت تاثیرگذار باشه؟ چون ما از طرفی داریم میگیم خب اشتغال زایی میشه، بعد از یه طرف دیگه متاسفانه الان شرایط اقلیمی تغییر کرده. میخوام بدونم که چه اتفاقاتی میتونه بر روی مجتمع های کشت و صنعت.
ببینید، اگر شما با آبیاری قطره‌ای آشنا باشید،
بله،
میزان مصرف آب شما رو خیلی میاره پایین. علاوه بر اون، بحث هوش مصنوعی آمده به کمک ما. یعنی شما هر کاری که میخواهید انجام بدید، حتی در مواقعی میتونید اون رو شبیه سازی بکنید، میزان مصرف رو به پایین ترین حد خودش برسونید. به نظر من امروز با بحث آبیاری قطره‌ای این نگرانی تقریبا به شکل کامل برطرف میشه. حتی در مواقعی ما الان میخواستیم بحث مجتمع های مسکونی سبز رو داشته
بله
باشیم،
بفرمیده.
که همونطور که من در دل این توضیح میدم که اصلا چه اتفاقی میفته در بحث کشت ما در مجتمع های مسکونی، زمانی که ما بتونیم آب این مجتمع ها رو تصفیه کنیم و برگردونیم به چرخه.
خب اینو کامل اگه میشه برامون توضیح بدید، خیلی جذاب شد.
ببینید، این مجتمع های مسکونی که من امروز اسم سبز رو روش گذاشتم و دوستدار محیط زیست هست، علاوه بر اینکه از انرژی های پاک استفاده میکنه، تصفیه پس آب خودش رو میاره به بخش کشاورزی و صنعت. ما بحث تفکیک زباله رو در داخل این مجتمع ها داریم و در نهایت حتی این زباله ها بازیافت هم میشه. ببینید، ما دو نوع شهرک داریم. یه نوع شهرک هایی که در داخل خودش ایجاد اشتغال رو داره، مثلا
بله.
مثل شهرکی که دقیقا چسبیده به یه مجتمع کشت و صنعت هست که 70% ایجاد اشتغال رو در خودش داره، و یه نوع شهرک های خوابگاهی رو داریم که متاسفانه در اطراف تهران بسیار زیاد هستن، که بلافاصله بعد از اینکه مثلا زمانی که شما کار میکنید با یه ترافیک خیلی زیادی، دوباره به سمت این شهرک ها برمیگردن، که این باز آلودگی های محیط زیست و یک نوع آلودگی هوا رو هم برای شهر تهران داره، هم برای شهرک های اطراف، که حالا به اون هم میپردازیم، ولی چون بحث ما چیز دیگری هست دیگه اینو من بازش نمی کنم.
خب حالا یکم هم راجع به این نقش انرژی های پاک تو همین بخش پایان‌نامه هم شنیدیم که خب کشور ما به خاطر ویژگی جغرافیایی که داره خیلی مثلا ما میتونیم از انرژی خورشیدی استفاده کنیم، اما اونقدر که باید این اتفاق نمیفته. یعنی تو این آیتم فکر کنم گفتن 1% یا 2%
یک درصد
بله میشه که از این برقی که ما تولید میکنیم از انرژی خورشید باشه، که حالا اگر که زیر ساختا فراهم بشه ما خیلی بیشتر میتونیم از این استفاده کنیم. نقش انرژی های پاک در این مجتمع های کشت و صنعت چیه حالا؟
ببینید، انرژی های پاک همینجوری که این دوست عزیزمون مطرح کردن، که خب من هم گفتم، ما میتونیم هم از انرژی خورشید استفاده کنیم، هم از انرژی باد استفاده کنیم. در دنیا اومدن حتی از انرژی موج استفاده میکنن، حتی جالبه بدونید از انرژی لرزش استفاده میکنن و تولید برق میکنن. دیگه در سال 2025 که دنیا رو به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر میره، خیلی بده که در کشور عزیز ما ایران، با اینکه در برنامه‌های توسعه هم دیده شده، ما از این انرژی‌ها استفاده نکنیم یا زیرساخت‌های مربوط به این انرژی‌ها رو ما نداشته باشیم. و من امیدوار هستم که دولت رو به این سمت بره، چون ببینید یه وقتایی هستش که بخش خصوصی میخواد در این زمینه حرکت بکنه، ولی به نظر من زیرساخت‌ها رو باید ابتدا دولت بذاره و در نهایت بخش خصوصی به کمک دولت بیاد.
حالا میخوام بدونم در ایران ما بیشتر از انرژی پاک استفاده میکنیم در این مجتمع ها؟ آیا استفاده کردیم تا به امروز یا نه؟
برنامه هاش بوده، ولی به شکلی که شما بخواید بگید استفاده کردیم، ببینید 1% که این بزرگوار فرمودن نشون میده که ما حداقل 12 ساعت تا 15 ساعت در مناطقی در جنوبمون تابش نور خورشید رو داریم و ما فقط 1% داریم استفاده میکنیم، که به نظر من این فاجعه است. باید برنامه ریزی صورت بگیره، ولی تا زمانی که زیر ساختاش مهیا نباشه من فکر نمی کنم که این اجرایی باشه.
بله، کاملا نکته دقیق و درستی بود. و حالا مجتمع های کشت و صنعت آیا میتونه که باعث تغییر اقلیم در یک منطقه بشه؟
ببینید، زمانی که شما میاید نوع کشت های مختلفی را استفاده کنید، من مثلا به عنوان مثال همین سنوبری که گفتم در 6 سال الواری که به شما میده الوار صنعتی خواهد بود، قطعا این اتفاق خواهد افتاد. ما یک تغییر که با نام میکرو اقلیم خواهیم داشت، یعنی شما زمانی که میای کشت میکنی در یک منطقه، آبهای سطحی بالاتر میان، هوا یک مقدار سردتر میشه در اون مناطق به خاطر وجود اکسیژن بیشتر هست، شما بارش بیشتری رو در این منطقه به خاطر رطوبت بیشتری که در هوا وجود داره شما بارش بیشتری رو خواهید داشت، که من فکر میکنم که از هر منظری شما به مجتمع های کشت و صنعت نگاه بکنید، اگر در داخلش، حالا اگر شما مجتمع های مسکونی سبز رو هم داشته باشی، شما کشت سبز رو هم داشته باشی، اگر اجازه بدید من یک کشت سبز رو هم توضیح بدم، شما شرایط محیط زیستی بسیار عالی خواهید داشت. ببینید، هر جایی که استفاده از سموم به پایین ترین حد خودش برسه، هر جایی که شما سعی بکنید اون مجتمع کشت و صنعت شما چیزی رو که تولید میکنه از سموم دورتر باشه، شما یک کشت سبزی رو انجام دادید. که من فکر میکنم که اگر بحث صادرات رو هم شما بخواید داشته باشید، آروم آروم باید رو به سمت کشتای سبز حرکت بکنید.
درست. تو ایران الان اتفاق داره میفته؟
خیلی کم متاسفانه، چون نیاز به یک برنامه جامع داره، که اگر اجازه بدید من در خصوص نقشه های خاکشناسی و لزوم اون هم در کشور صحبت کنم.
بفرمایید، فرصت دارید، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید، زمانی که ما میایم از نقشه های خاکشناسی استفاده میکنیم، خب این نقشه های خاکشناسی میگن که در هر نقطه‌ای چه نوع کشتی برای ما بهتره، بنا به پتانسیل هایی که خاک داره. خب وقتی شما این رو داشته باشید، میتونید یک حداقلی رو از عدد پیدا بکنید که هر نقطه چه میزان تولیدات در فلان زمینه خاص خواهد داشت.
بله.
پس شما میای بازار داخل رو میبینید چه میزان برای مصرف نیاز داره، و حالا چه میزان رو ما میتونیم از این مازاد صادر بکنیم.
درست.
یعنی شما یک کار علمی رو میتونی انجام بدی که دقیقاً میتونی بگی چه میزان مصرف داخل، چه میزان تولید، و حالا بنا به این مصرف داخل چه میزان صادرات رو در آینده خواهید داشت.
خیلی هم عالی. فکر می‌کنم که خیلی فرصت نداشته باشیم. من دوست دارم که به عنوان سوال پایانی از شما بپرسم که آیا در برنامه هفتم توسعه، اگر که توجه ویژه‌تری بشه به همین مجتمع‌های کشت و صنعت، چقدر میتونه که به اشتغال‌زایی کمک کنه؟ آیا اصلا فکر می‌کنید که توجه ویژه بشه یا نه؟
ببینید، اول من چند تا موضوع رو مطرح بکنم. ببینید، دولت میتونه با اوراق مشارکتی که عرضه میکنه، که خب مردمم قطعا به کمک دولت خواهند اومد، با سرمایه گذاری که امکان داره بخش خصوصی، نیمه خصوصی یا حتی خود دولت انجام بده، یا اینکه نه دولت بیاد سرمایه گذاری کنه این رو ببره در بورس.
بله.
خب ما ایجاد اشتغال رو خواهیم داشت، ارزش افزوده رو خواهیم داشت، امنیت غذایی که موضوع بسیار مهم دولت ها هستن، صادرات رو، ارزآوری رو، جلوگیری از تورم و اخذ مالیات در نهایت رو دولت خواهد داشت. همونطور که من گفتم، کشاورزی در نهایت صنایع وابسته، خدماتی که به وجود میاد، ببینید همه اینها ایجاد اشتغال میکنن. ما بحث آموزش رو چه دانشکده ها، چه پژوهشکده ها، چه مراکز فنی حرفه‌ای خواهند داشت در این مجتمع ها. بحث شهرک های مستقر رو خواهیم داشت که من گفتم 70% ایجاد اشتغال رو در خودشون دارن.
بله.
و بحث دهکده های سبز رو خواهیم داشت. من یادم میاد ما زمانی که بچه بودیم برای بازدید از مثلا شرکت های مختلف میرفتیم، که حالا میتونه در یک قالب بزرگتر برای بازدید از مجتمع های کشت و صنعت مدارس اقدام بکنن، یا یه مقدار گردشگران چه داخلی چه خارجی بیان رو به این سمت، یک تجربه بسیار خوبی میشه. فقط من میگم در 31 استان بنا به برآوردی که من کردم، که اگر اجازه بدید این اعداد رو بگم، اگر در هر استان بین 1 تا 3 و ما میانگین رو 2 بگیریم، ما یه چیزی بالا بر 100 هزار خانوار رو ایجاد اشتغال در هر استان خواهیم کرد که از بعد خانوار تقریبا 3,100,000 در کشور ایجاد اشتغال خواهد شد برای این عزیزان و یه چیزی بالا بر 12,400,000 نفر زیر پوشش خواهند رفت که خب این میطلبه همت دولت عزیز رو که در برنامه هفتم توسعه به این موضوع یک مقدار جدیتر نگاه کنن و من امیدوار هستم که برنامه رادیو تهران به خصوص برنامه علمی شما انشالله بتونه به کمک دانشگاهیان بیاد
انشالله.
و من خودم اولین نفری هستم که حاضرم یافته های خودم رو در اختیار دولت قرار بدم تا انشالله بتونن ایجاد اشتغال بکنن.
درود بر شما، خیلی متشکرم بابت وقتی که گذاشتی، توضیحاتی که ارائه کردی جناب آقای دکتر علی اصغر لشکری که شما دکترای جغرافیا گرایش برنامه‌ریزی شهری از دانشگاه شهید بهشتی دارید. ممنون که حضور پیدا کردید. اگر صحبت پایین دارید میشنویم.
اگر اجازه بدید من راجع به یه سری از مراکز که امیدوار هستم دعوت بکنید، مثلا ما مرکز گوهرشناسی رو داریم در اونجا که خب متخصصانی حتی از من قوی تر هستن که در این زمینه کار کردن، همینطور ما آمایش سرزمین رو در دانشکده علوم زمین داریم که این مرکز بسیار قوی داره عمل میکنه. امیدوار هستم که جناب آقای دکتر محمدیان مصمم رو ما انشالله برای برنامه بعدی بتونیم دعوت بکنیم و از تجربیات ایشون در آمایش سرزمین استفاده کنیم.
درود بر شما، ممنون، خیلی متشکرم از شما. از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که یک بخشی رو بشنوید و با ما همچنان همراه باشید.
نهنگ ها موجوداتی با زندگی عجیب هستند. سبک زندگی اونها همیشه برای ما عجیب بوده. یکی از عجایب نهنگ ها نهنگ 52 هرتزیه که از گونه ناشناخته ایه و صدایی با فرکانس غیر معمولی داره. یکی دیگه از عجایب زندگی والها شنا و پرش های آبی فوق العاده شونه. شاید شنا و پرش برای موجود آبی خیلی هم فوق العاده محسوب نشه، اما تفاوت والها اینه که وزن بسیار زیادی دارن. به طور میانگین یه نهنگ 36 تن وزن داره، ولی در عین حال میتونه شنا و چرخش مناسبی رو در آب داشته باشه. اولین بار فرانک فیش این رو مورد بررسی قرار داد و این توانایی بالای آیرودینامیکی رو به برآمدگی‌های جلوی باله‌ها نسبت داد. باله‌های نهنگ عملکردی شبیه به باله‌های هواپیما دارن. نهنگ از باله‌های خودش در زوایای مختلف استفاده می‌کنه تا بتونه خودش رو بالا ببره. فیش و همکارانش با مقایسه قسمت‌هایی که پر از برآمدگی بودن با اون قسمت‌هایی که حاشیه صافی داشتن، فهمیدن که ایستادن در قسمت با باله شیب بیشتر رخ میده. اونها نتیجه گرفتن که این ویژگی برای بال‌ها سودمنده و براشون یک مزیت منحصر به فرده، مزیتی که باعث میشه بتونن بچرخن و شبکه‌هایی از حباب‌ها رو ایجاد کنن و در نتیجه تومه‌های خودشون رو به راحتی داخل شبکه حبابی گیر بندازن. این ویژگی چرخش والها کلید حل یک مسئله بود، کلیدی برای حرکت توربین‌ها. آزمایش‌های بیشتر فیش نشون داد که توربین‌های بادی دنده‌ای لبه‌دار کارآمدتر و ساکت‌تر از سیغه‌های صاف معمولی هستند. این امر منجر به شکل‌گیری فناوری نیروی برآمدگی باله وال شد. در همین زمینه شرکتی در حال توسعه طیف وسیعی از محصولات این فناوری و اشکال مختلفی از صیغه ها رو برای کاربرد مختلف تولید کرد. والها بدون اینکه بدونن کمک های بزرگی رو در حق ما آدم ها انجام دادن، ماهی هایی که خیلی قدردان اونها نیستیم.
ما سعی میکنیم که در این برنامه قدردان تمام موجودات باشیم. سعی میکنیم آیتم ها و بخش های مختلفی رو پخش کنیم تا از اهمیت سایر موجودات هم برای شما بگیم، از جمله همین وال های دوست داشتنی که خانم مددی راجعش صحبت کرد. خب خانم بهار صفوی عزیز، یک بخش ویژه برامون در نظر گرفتید و میخواین که از موضوعات تازه‌ای برامون رونمایی کنید، بفرمایید.
البته که موضوعات تکراری رو به شیوه تازه سعی میکنیم
آفرین بگیم. آفرین، این یک روش خلاقیت اصلا خودش که موضوع قدیمی و کهنه‌ای باشه ولی ما شیوه پرداختمون جدید باشه.
تو روش های ارزش ها و عناصر خبری ها بخوایم بهشون بپردازه، همیشه تازگی نیست، یه وقتی اون جامعیت باعث میشه که ما یه لید، حالا یه عنوان جدید پیدا کنیم برای بهونه قدیمی. حالا به هر حال ما هر سال تو فصل گرمامون و فصل تابستونم یادمون میفته که آب کمه، دچار بحران آبیم، تنش آبی هستیم، ولی امسال از ابتدای مهر ماه، آغاز سال آبی، دائم به ما این در واقع ترس رو و این حذر رو دادن که باز باید همچنان آب رو کم مصرف کنیم. بله. چون تنش آبی خیلی سختی رو داریم طی میکنیم، بحران آبیمون خیلی جدی، البته این چیزی که سالها گفته میشه، اما امسال واقعا شرایط خوب نیست.
بله. و این چند وقت پیش اعلام کردن که اگر که 10% فکر میکنم صرف جویی کنیم، میتونیم که از این بحران در واقع جون سالم به در ببریم. حالا اینکه در چه مواردی باید صرف جویی کنیم خیلی به طور خاص و ویژه بیان نکردن، ولی همچنان از شهروندان میخوان که در مصرف آب صرف جویی کنن.
خاطرتون باشه 2-3 هفته پیش مهمانی داشتیم، سرکار خانم دکتر زهرایی.
بله.
که ایشون دبیر کارگروه ملی فکر کنم خوشسالی بودن.
بله.
همچین چیزی که میگفتن خب همینجوری هم نباید فقط بگیم صرفه‌جویی کنیم.
بله.
چگونه صرفه‌جویی کردن و همون سواد آبی و جا انداختن برای مردم خیلی مهمه.
خیلی.
اما وقتی که درباره تنش آبی صحبت میکنیم، در واقع تو درباره وضعیتی میگیم که میزان مصرف آب در یک منطقه از تولیدش بیشتره. خب حالا اگه اینو بخوایم در نظر بگیریم، میبینیم که در تمام اقصا نقاط کشورمون ما دچار تنش هستیم. یه داده نوا یا اینفوگرافی جالبی من چند وقت پیش دیدم، ارقام متعدد و دیتاهای خیلی جالبی داشت، حالا بد نیستش که با هم مرور کنیم. وقتی میگیم تنش آبی جدیه یعنی چقدر جدیه؟
یعنی خیلی جدیه شنوندگان عزیز، یعنی اصلا شوخی نداره این سری با هیچ کس.
بله. ببینید، تنش آب شرب در کشور به دلیل مصرف بالا عمدتا در فصل تابستون رخ میده، اون چیزی که ما میدونیم، اما امسال کم بارش ترین سال دست 50 سال گذشته بوده.
عجب.
این البته جمله ایه که ما تا چند سال گذشته شنیدیم، هر سال رو به عنوان ترین میدونیم، اما وقتی که میبینیم که نسبت به سال گذشتم رکورد زدیم، ببینیم خب چه شرایط سختی رو داریم میگذرونیم. و اینی که بیشترین کاهش آب و تنش آبی مربوط به حوزه های آبریز مرزی شرقمون هست و کمترین کاهش هم مربوط به دریاچه ارومیه و دریاچه خزر. خب طبعا همینطوره، ما یه سری از ویدیوهای مختلف در شبکه‌های مجازی به خصوص از مردم عزیزمون در سیستان بلوچستان داشتیم که در مخصوصا ماه تیر و مرداد چقدر از کمبود آب در گله بودن و مشکل داشتن.
رو گذروندن.
بله. اما مطابق گزارش های مرکز پژوهش های مجلس، سال آبی گذشته یعنی سال آبی 99 و 1400 در کشور ما 382 شهرمون تنش آبی داشتن. وقتی که
خیلی آمار عجیبیه.
بله. و خیلی زیاده. شما در نظر بگیرین که این مربوط به سال گذشته است. وقتی داریم میگیم که گرمترین و کم آبترین، خب امسال میتونه این عدده خیلی بیشتر باشه. و اینی که حالا به هر حال تنش های ناشی از کمبود آب شرب به سرعت به صورت نارضایتی اجتماعی نمود پیدا میکنه.
بله.
و به هر حال چالش امنیتی تبدیل میشه یه مشغله یا یه دغدغه خیلی جدی هستش. گسترش ابعاد نارضایتی های اجتماعی با دیگر تنش ها و شکاف های قومی اتفاق این چیزه که در واقع مرکز پژوهش های مجلس اذعان کرده و طبیعتا میتونه تبعات خیلی زیادی داشته باشه. ما فکر میکنم که بهترین کار برای اینی که به جای صرفه جویی کنیم اینه که همون سواد آبیمون رو ببریم بالا.
دقیقا.
و اگر که بدونیم این آب ها از کجا میاد و چجوری در واقع در فاضلاب میچرخه و به دست ما دوباره میرسه و خیلی از مصادیق دیگه، نهایتاً اینی که درست استفاده میکنیم
دیگه. از این واضح تر نمیتونستیم که نمیدونم چجوری بگیم که بدونیم که آبی که داریم مصرف میکنیم چیه و چقدر باید حالا در حفظ و نگهداری و صرف جویش هم کوشا باشیم دیگه، جدی بگیم.
بله، اما یه واژه دیگه ای که شاید امسال ما خیلی زیاد شنیدیم به دنبال بحران آب و تنش آب، بحث فرونشسته.
خیلی مسئله جدیه، یعنی استانهایی که درگیر هستن از جمله اصفهان که میدونیم که الان شرایط عجیب غریبی داره از نظر فرونشست، که کاملا مرتبط میتونه باشه با وضعیت بحران کمبود آب دیگه.
بله دیگه، در واقع خالی شدن
سفره‌های زیرزمینی،
بله، آبخانها و سفره‌های زیرزمینی. حالا شما به اصفهان اشاره کردین، تهران بله. اصلی ترین در واقع منطقه‌ای هستش که فرونشست رو دچار شده طی سالهای گذشته و الان میشه گفتش که از لحاظ فرونشست رتبه اول رو در دنیا داره با 40 سانت فرونشست در سال. این عدد خیلی بالاست، وقتی ما میبینیم میانگین سالانه در واقع چیز حدود 2 سانتی متره و اون شرایط بحرانی حساب میشه، وقتی 40 سانت تهران رو در نظر میگیری،
من از گریه غم انگیزتر از شنونده کن عزیز، واقعا انقدر
متاسفانه
حجم اطلاعات آره زیاده، آدم واقعا دیگه نمیدونه
بله و حجم ناراحتی و غم اینی که باید چه کرد. به خاطر اینکه حالا فرونشست خیلی ها میگن بمب ساعتی، خیلی ها میگن زلزله خاموش، اما هرچند که قابل پیشگیری، ولی وقتی که یک دشتی دچار فرونشست میشه دیگه نمیشه براش کاری کرد. یعنی اون آبخانی که از دست میره، اون لایه متخلخلی که فشرده شده، این دیگه اگر حتی آبیاری هم اونجا اتفاق بیفته بر نمیگرده و احیا نمیشه. این خیلی قسمت خطرناکیه. شما به اصفهان اشاره کردیم، من به تهران اشاره کردم، ولی اکثر کلان شهرهای تهران و از 19 دشت ایران 17 دشتمون دچار این مشکل هستن. فکر میکنم تنها استانهایی که الان هنوز به اون جدیت درگیرش نیستن استانهای شمالی مونه و این موضوع از اونجایی که متاسفانه خیلی آمار ملموسی نداره نسبت به پدیده‌های دیگه‌ای که الان ما به بحران تبدیلشون کردیم، حداقل که آمار مرگ و میر محسوس و مشخصی نداره، شاید کمتر مورد توجه قرار میگیره.
امیدوارم واقعا هر کس در هر جایی که قرار گرفته جای درستی باشه، کاری که داره میکنه بهش آگاه باشه و صرفا به واسطه رابطه یا هر آن چیز دیگری که میشه اسمشو گذاشت مسئولیتی رو قبول نکنه. آفاره. چون در طی سال‌های گذشته این حرفا زده میشد، متخصصین هشدارها رو میدادن ولی کمتر بهش توجه میشد. اگر که متخصصین اصلی سر کار باشن در بخش‌های مختلف، شاید ما دچار این بحران‌ها نشیم واقعا. رئیس سابق سازمان محیط زیست چند سال پیش یک ادعایی داشتن که بیایم از خزر آب بکشیم به سمت سمنان و مشکل کمبود آب رو برطرف کنیم. خب وقتی این حرف زده میشه دیگه تکلیف مشخص میشه که مثلا چقدر ما دانش زیست محیطی در این زمینه داریم. امیدوارم از این به بعد واقعا توجه و نگاه علمی داشته باشیم در بخش‌های مختلف و اگر چیزی نمیدونیم بگیم آقا نمیدونیم، بسپاریم به دست کسانی که کاردان هستن.
واقعا همینطوره.
امیدوارم.
همه ما امیدواریم اتفاق بیفته. انتقال آب پیرامونی به دشت‌های مرکزی به هر حال مربوط به یک دوره و یک نفر هم نمیشه. خیلی ها با دلایل مختلف که اکثریتشون میشه گفت به شناخت زیادی منجر نمیشد، این تصمیم رو گرفتن. حالا خوشبختانه هنوز این اتفاق نیفتاده. اما تو حوزه محیط زیست در تمام سطوحش، حالا وقتی درباره فرونشست هم صحبت میکنیم، میبینیم بخش زیادیش مال بی‌تدبیری و بی‌مدیریتی و حداقل تساهل توی بخش مهم. امیدواریم که این موضوعی که دائم داره گفته میشه، حالا ما در خود تهران هم به خصوص مناطق جنوب شرقمون و جنوب تهران به هر حال هر شب اخبار و تصاویر مختلفی از فرونشست و در واقع ریزش زمین دیدیم. بله. البته که تو منطقه شهران خب چند سال گذشته بود، مناطقی که مثل مولوی، نهایتاً اینه که این از اون چیزایی نیستش که بگیم که قرار اتفاق بیفته.
اتفاق افتاده.
نذاریم بدتر از این بشه.
امیدوارم. خیلی متشکرم از شما خانم صفوی عزیز و ممنون از شما شنوندگان عزیز که در این قسمت هم با ما همراه بودید. مراقب خودتون خیلی باشید. خدا نگهدارتون.
باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل.
سالکان را کیمیا.
سخن اهل حکمت.
گزاری باید در بوستان معرفت.
بوستان معرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم و سلام. امید که هر جا هستید در پناه لطف الهی موفق باشید و مشتاق معرفت. با برنامه بوستان معرفت در خدمت شماییم تا باز هم در راه روشن حکمت‌های ماندگار روحمان را طراوت ببخشیم.
درباره موعظه بودن قرآن کریم مناسب است اندکی بیشتر توضیحاتی داده شود با اشاراتی کوتاه به بعضی از مواعظ قرآن. البته قرآن جز موعظه های شافی بسیار مطالب دیگر دارد که مهمترین آنها مسائل مربوط به معارف الهی یعنی خداشناسی و یگانگی خدا و صفات عالیه حق تعالی و معاد و امر وحی و نبوت است و اونگاه احکام و قوانینی که برای تأمین فلاح و رستگاری مردم در دنیا و در آخرت تشریع شده و مطالب بسیار دیگر مربوط به موضوعهای گوناگون که همگی به مقصد اصلی قرآن ارتباط دارند و روش دعوت قرآن هم چنون که در خود قرآن است که فرموده ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن، تو پیغمبر مردم را با این روش به راه خدا دعوت کن، یکی با بیان حکمت و حقیقت هر چیز در خور فهم اونها، دوم با موعظه های نیک که راه خیر را به آنها بنمایانی و آنها را برحذر بداری از کارهای ناروا، سوم با مجادله کردن به نیکوترین وجه که همون چیزهایی را که خود آنها قبول دارند همونها را بگیری و از همون راه آنها را ملزم و قانع گردانی که سخن حق را بپذیرند. تو این سه روش را در دعوت خودت به کار ببر، اما این را هم بدان که وظیفه تو فقط دعوت کردن است با این سه روش، اما این که همه مردم بپذیرند و قبول بکنند و براه بیاین یا نیایند، اون در تکلیف تو نیست و مسئولیت اون کار بر عهده تو نیست. خدا خود بهتر می داند چه کسانی گمراه می گردن و چه کسانی هدایت می یابند. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. اینها همگی در قرآن کریم هست و روش دعوت پیغمبرم این است.
رونق دل از صفای روح است و هر کلام روشنگری صفا بخش روح آدمی است. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.